بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 2 سطح 12 القدیسون المبرعون عن کل نقص و شین و صدیقون المعرون عن کل زیق و مین. در پی صلاتی که بر آل آورده بعض اوصاف آل رو هم ذکر میکنه که آل پیغمبر دارای اوصافی هستن، اون اوصاف رو میانه. چند تا صفت رو دیروز خوندیم، بقیهش هم امروز انشاءالله میخونیم. القدیسین یعنی پاک از ماده. عالم قدس یعنی عالم مجردات، عالمی که خالی از ماده است، بهش میگن عالم قدس. خدا را هم که میگن قدوس یعنی خالی از ماده و نقایص ماده. حالا این بزرگواران را هم ایشون قدیسون نامیده. قدیسون یعنی مبرای از ماده. بعد هم برای این که تأکید کند قدیسون رو، هم برای این که اون آخر جملات رو ایشون هم وزن میکرد، حالا آخر این جمله رو میخواد هم وزن کنه، پشتش المبرعون عن کل نقص و شین رو آورده که این همون مفاد قدیس رو تأکید میکنه. مبرعون یعنی اونها که تبرئه هستند از هر نقصی و شینی، شین یعنی عیب و زشتی، از هر نقصی و از هر زشتی مبرا هستند. مبرا اون صیغه مفعوله، معناش این نیست که اونها داشتند و پاک شدند، داشتند و تبرئه شدند، بلکه در اصل خلقت مبرای از عیب و شین آفریده شدند، نه از اول داشتند و پاک شدند. المبرعون اونهایی که تبرئه بودند، مبرا بودند، نه مبرا شدند، مبرا بودند از هر نقصی و از هر عیب و زشتی. بعد و صدیقون، صدیقون صیغه مبالغه است در صدق. صبح یعنی مبرا از هر نقصی. بله ممکن اینا بعضی کلمات معانیشون یکی باشه، اسما معانیشون ممکنه با هم از نظر مفهومی یکی باشه، ولی خب تأثیر هر اسمی برای خودش مستقله.
اونا داشتون یه مبرای از ماده بودن؟
بله مبرای از ماده یعنی، خب این سوال بعدی نبود، من داشتم رد می شدم اینجور سوال ها رو مطرح کنید که جواب داده بشه. هیچ کدام از ائمه ما مبرای از ماده نبودند، همه همراه ماده بودند. بله در حقیقت مجرد بودند، ما هم در حقیقت مجرد بودیم، بعد که تنزل کردیم هممون ماده شدیم، اون بزرگواران هم ماده شدند، با ماده مرتبط شدند. اگرچه ماده اونها التف از ماده ماست، خداوند این چنین انتخاب کرد، ولی بالاخره مادی بودن. پس منظور از مبرای از ماده یعنی چی؟ به ما دستور داده میشه، شما رو فرستادیم در عالم ماده و مادیتون کردیم، ولی با حسن انتخابتون اعمالتون رو طوری انجام بدید که از مادی بودن بیرون بیایید، نه یعنی ماده رو حذف کنید، یعنی دیگه در گروه ماده نباشید، به طوری که نقایص ماده در شما تأثیر کند. سعی کنید که مادی نباشید، یعنی وابسته به ماده نباشید. ما هر چقدر خودمون رو از مادیت جدا کنیم به کمال محض که خداست متقرب تر میشیم، و دستور به ما داده شده که از ماده و از دنیایی که مادیست پرهیز کنید، یعنی وابسته نشید. اونها یعنی ائمه علیهم السلام در کمال عدم وابستگی بودند، لذان قدیس حساب می شدن، نه یعنی ماده نداشتند، این یه امر تکوینی بود که ماده براشون بود، ولی خودشون را گرفتار ماده نکردند و به تمایلات ماده و نقایص ماده آلوده نشدند، لذا قدیس بودند. پس قدیس به معنای اینی که در حکم بی ماده بودند، اگرچه تکوینن ماده داشتند ولی در حکم موجودی بودند که بی ماده است. اینجا هاش خوب جاره داریم اشاره میکنیم به خود باید اینجا. از صدیقون یعنی هم صادق بودند به طور کامل، هم حقایق رو اونچنان که هست تصدیق کردند باز هم به طور کامل، هم از جانب خدا شهادتی بر صدقشون بود. صدیقون رو هم به معنی اسم فاعل گرفتم هم به معنی اسم مفعول، هم صادق بودند هم مصدق بودند. صادق بودند هم در گفتار هم در اعتقاد، که در اعتقاد آنچه را که در جهان بود تصدیق داشتند، مطابق واقع تصدیقشون هم مطابق واقع بود. هم مصدق بودن، از جانب خدا به عنوان صادق انتخاب شدند. المعرون عن کل زیق و مین، زیق به معنای انحراف، انحراف از حق، حتی شک رو هم زیق میگن، مین هم به معنی دروغ، و این تأکید برای صدیقونه. پاک بودند، عاری بودند، خالی بودند از هر انحرافی و از هر دروغی و کذبی. بگیرید، بازم مبالغه از پیشتر میاد، به معنی اسم فاعل هم میتونید بگیرید، صفت مشابه شد اصلا اسم فاعله، اصلا معنی اسم فاعل داره و ثبات هم بهش اضافه میشه. صدیق اصلا صفت مشابه هست. اولئک الذین من عاش الیوم ملء الکف بمبالاتهم من کل عین صاد و عاد غدا و ان له جنتین. اولئک الذین مبتداست، من عاشه درسته که من موصوله، شایدم من شرطیه باشه، جوابش ساده هست، جوابش ملع الکف نیست بلکه ملع الکف باید بخونید، ساده میشه جواب من. ایشون میفرماید هر کس که کف دستش را از چشمه ولایت این بزرگواران پر کرد، اگر امروز که در دنیاست کف دستش را از ولایت این بزرگواران پر کرد، ساده به بزرگواری میرسد و عاده قدن، امروز اگر این کار رو بکنه فردا دارای جنت این خواهد بود. اگر امروز با مبالات این بزرگواران دستش را پر کند فردا صاحب دو جنت خواهد بود. جنت جسمانی و جنت روحانی. اولئک الذین، اینها کسانی هستند که هر کس امروز زندگی کند در حالی که کفش پر باشد به مبالات هم من کل این این چشمه از تمام چشمه های ولایت دستش رو پر کرده باشد. ما وقتی میخوام از چشمه آب برداریم بی تکلف تر اینه که با دست آب برداریم، نه با ظرف. حالا چشمه های ولایت در مقابل ما هستند، ما با کف دستمون که کنایه از وجودمونه، از چشمه ولایت آب برمیداریم به اندازه ظرفیتمون سیراب میشیم. این کار امروز ماست که فردا نتیجه میده. نتیجهش اینه که موفق به جنت این خواهیم بود. اولئک الذین، اینا کسانی هستند که اگر کسی امروز زندگی کند در حالی که ملء الکف است، کفشو پر کرده به بابالات اینها، کفش رو پر کرده من کل عین، از همه چشمه ها، از چشمه های ولایت کفش رو پر کرده، کسی که چنین در امروز چنین زندگی کند ساده به سیادت میرسد و آده قدن، قدن قید هر دوست. البته میتونه ساده هم مربوطه به دنیا باشه، ولی سیادت دنیایی اون ارزش کامل رو نداره، اون ارزش مال سیادت اخرویه. لذا قدم رو اگر قید ساده بگیرید بهتره، هم قید عاده هم قید ساده، یعنی در فردا که قیامت هست هم سیادت پیدا می کند هم عاده، در حالی که ان لهو جنته، واوه و ان لهو واوه حالی است. عاده یعنی به معاد وارد میشه، عود میکنه به معاد، در حالی که لهو جنته، که از کدام جنت حسی و جنت روحی، که جنت روحانی رو اصطلاحا جنت اللقا می نامیم، که انسان در اون جنت به لقاء الهی می رود و جمال محض ملاحظه می کنه، همونطور که در دنیا وقتی که در حال فنا رسید جنت اللقا یا نمونه اون جنت اللقا براش اینجا حاصل میشه. چرا میگه عاده؟ اصلا چرا معاد رو معاد میگن؟ ما رو از عالم ملکوت خدا تنزل داد و به این عالم ناسوت وارد کرد، به ما دستور میده خودتون با اختیار خودتون عاد کنید به عالم ملکوت با موت اختیاری. اگر عاد نکنید بعدا خودم عادتون میدم. همه ما رو دوباره به عالم ملکوت عاد میگه، به همین جهت به اون عالم گفته میشه عالم معاد، یعنی عالم عود. حالا البته ما بعدن و قبلن هم اشاره کردیم، بعدن هم مبحثش میاد که ما قوس نزول داریم و قوس صعود، در قوس صعود عود میکنیم، عود میکنیم به درجه عقلی که قبلن داشتیم اگر موفق بشیم. پس انسان همیشه عود میکند از دنیا به وطن اصلی خودش، منتها این عود در صورتی ارزش کامل داره که اختیاری انجام بشه. اگر اختیاری انجام نشد اضطراری انجام میشه، اضطراریش هم ارزش داره ولی اون ارزش کامل رو نداره. ارزش اونجاست که انسان اختیاراً عود کنه، یعنی به عالم ملکوت بره، یعنی وابستگی ماده رو و پایبندی به ماده رو کنار بذاره، همونطور که عرض کردم قدیس بشه یا مقدس از ماده بشه، در عمل مقدس از ماده بشه. چون می‌بینید ماده انسان رو به سمت شهوات و غضب‌های حیوانی سوق میده و از حکم عقل و دستور عقل فاصله مینده، جداش میکنه. اگر انسان ماده رو کنار بذاره همیشه به حکم عقل عمل میکنه و حکم عقلم همیشه صائب است و انسان رو موفق به شهودهای غیبی میکنه. خب آده روشن شد، اما جنت های یعنی چی؟ ایشون میفرماد که اگر کسی به ولایت اینها معتقد بشه و معترف بشه دارای دو جنت میشه. مفهوم اینه که کسی که دارای ولایت اینها نباشه دو جنت نداره. حالا دو جنت نداره یعنی یک جنت داره یا هیچ جنت نداره، این اختلافیه. آیا اهل سنت دارای یک جنتند یا هیچ جنت ندارند؟ دو جنت به اونا داده نمیشه. بعضی ها مثل شارح نهج البلاغه مرحوم سید حبیب الله خویی صاحب منهاج البلاغه معتقده که بهشون یک جنت داده میشه و اهل سنت اونهایی که مجرم نباشند. ما شیعان هم همینطوریم، اونایی که مجرم نباشیم به ما بهش داده میشه و الا در ابتدا به جهنم وارد میشیم بعدا از جهنم خارج میشیم. اونا هم همینطورن، اگه مجرم باشن ابتدا وارد بهش نمیشن، اگر مجرم نبودن و لیاقت بهشت داشتن وارد بهش میشن در طبقه اول. طبقات بعدی که 8 طبقه است مال شیعه است. طبقه اول که کف بهشت مال ایناست. ظاهرا اونطوری که مرحوم سید حبیب الله خویی میگه در قسمت در طبقه اول شیعیان نیستند، شیعیان از طبقه دو به بالا رو پر میکنند، اهل سنت در طبقه اول هست. بنابر قول سید نعمت الله جزائری در نور البراهین که شرح بر توحید صدوقه آمده که هیچ کدام از دو جنت مال اینها نیست، بلکه اینا وارد جهنم میشند و اینم اکتفا نمیکنه مرحوم سید، میگه مخلد هم هستند، ورود در جهنم برام کافی نمیدونه، میگه مخلد در جهنم. خب اختلاف حالا از روایت مختلف هم برمیاد، یعنی واقعا هم روایت مختلف هست، اینطور نیست که حالا اون تعصب داره این تعصب نداره، برداشتشون از روایت مختلفه.
صراحتاً روایتی داره بر این چیز هست؟
صراحتاً هر دو جور صراحت رو ما داریم، جمعشون بکنیم بعضی طرفدار این نظریه میشن بعضی طرفدار اون نظریه میشن. علاوه حال جنتین مال اونا نیست، این دیگه مورد اجماعه که جنتین مال شیعیانه مال اونا نیست. حالا بر اونها یا یه جنت یا هیچی نیست. بله بله شاید حمله بر معاند بکنه، البته ما هر دو جور روایت داریم، مثلا چطوری هم بشه نمیدونیم، هر کی یه جوری هم کرده، ممکنه حمله هایی هم که ما میکنیم مندراری باشه، آخر سرم خود خدا میدونه، بندگان خودش هم میدونه چیکار کنه، به ما چه ربطی داره، آخرش همینه، اولش و آخرش. ولی خب حالا ما گاهی از اوقات میخوام یه مطلبی روشن بشه وارد بحث میشیم، از باب این که میخوام علمن برامون مطلبی روشن بشه وارد بحث میشیم، ولی چه ربطی به ما داره؟
خطر چیزی مثلا... رو بدونه
بله
خطر چیزی رو بدونه
بدونه پرهیز میکنه. بله
رکونم حاصل نشه.
بله یعنی خطرش اگه بدونیم پرهیز میکنیم. مثلا گاهی گفته میشه فرض تو فقه مطرح میشه که اگر امام زمان ظهور کردن با اهل ذمه چه رفتاری میکنه، یه جواب اینه که به ما چه رفتی داره، وقتی آمدن هر رفتاری قرار رو بکنن میکنن به ما چه رفتی داره، پس ظاهرا این جواب از همه جواب بهتره. در مورد اهل سنت هم همینطور، جواب اینه بندگان خدا، خدا هر جور دلش میخواد به بندگان شمل میکنه، اونجور چیز خودش سلام میدونه و قانون گذاشته. و این اختلاف روایات هم شاید حالا ممکنه بعضیش تقیه باشه، ولی احتمال داره این اختلاف روایات داره یه جوری هشدار به ما میده که شما هم دخالت نکنید، گاهی اینطوری میگه گاهی اینطوری میگه، یعنی دخالت نکنید. بگذاریم بحث ما این نبود. و من کان سفر الکف انها خواب و آب به خف هنین. سفر به معنی خالی، کسی که این عطر بر اون من آشلیومه، کسی که کفش خالی باشه انها از ولایت، خالل کف باشه، اون ملعل کف بود، این خالل کفه. معنیش اینه که ولایت هم مراتب داره، گاهی از اوقات طوریست که کف دست آدم فقط رطوبت، یه رطوبتی میگیره، گاهی نپرش میکنه، گاهی هم کاملا خالیه. اونی که باز اونی که ولایت داره مراتب ولایتش مختلفه، گاهی پره گاهی کمه. خب اگر کسی کفش به طور کامل خالی بود از ولایت، هیچی توش نبود، این خوابه منکان صفر الکف، کسی که خالی الکف باشد منها انها یعنی از ولایت، خوابه یعنی خسره، این زیانکاره. و آبه، آبه یعنی رجوع میکنه، اونجا گفت آده، اینجا میگه آبه، این اختلاف در تعبیره. رجوع میکند یعنی عود میکند به قیامت، بر میگرده به عالم ملکوت، منتها به خوف فیهونه. داستان خوف فیهونه اینو من قبلا تو منطق ذکر کردم. کفاشی بود این هنید، در حین مسافرت بود، از یه جا رد میشه، کفشی رو میبینه خوشش میاد، میره این کفش رو بخره، سر قیمت توافق نمی کنه، خیلی بگو مگو میکنند و اون فروشنده کفش ناراحت میشه. این اشتباه گفتم، هنه این اسم کفش فروش بود، اسم این مسافر نبود. این مسافر یه عربی بود، داشت عبور میکرد، وارد کفاشی هنه میشه، بعد کفشی رو میپسنده، سر قیمت با هم گفتگو میکنن، به نتیجه نمیرسن، هنه این عصبانی میشه، کفش هم دیگه به اون نمیفروشه، اونم نمیخره، میره تصمیم میگیره که ازش انتقام بگیره. میدونه که این عرب از کدوم مسیر رد میشه، این دو تا کفش، این دو جفت کفش، یک جفت کفش رو برمیداره میاره، یه لنگش رو میندازه سر راه، سر راه نزدیک، یه خورده بیرون شهر، یه لنگ دیگر رو میبره تقریبا مثلا 2-3 کیلومتر دورتر، اونم اونجا راه میکنه. عرب میاد رد میشه، سوار شطور بوده، نگاه میکنه کفش رو میبینه، میگه چقدر شبیه کفش هنینه، میاد پایین ورش میداره، میگه چه حیف که یه لنگ است، اگر هر دو لنگش بود ورش میداشتم، ولی حالا چون یه لنگ است نمیخوامش، میندازه پایین، میره میره بر میره تا اون به لنگه دیگه میرسه، میاد پایین اون لنگه رو برمیگیره، میگه حالا جا داره که من برگردم اون لنگه اولم بردارم، زانوی شطرشو میبنده، اقالش میکنه، پیاده میره. خب خیلی فاصله نبوده، یک چون مثلا فاصله بوده دیگه ارزش نداره سوار شطر بشه، پیاده میره که اون لنگه دیگر هم زمیمه کنه، اون لنگه رو برمیداره، اون لنگه دیگر هم میره زمیمه کنه، اون هنین اون پشت قایم شده بوده، میاد شطر رو اقالشو باز میکنه، سوار میشه، میره با تمام بارهایی که از مسافرت آورده بوده، سوغاتیایی که برای اقوامش می‌خواسته ببره، همه رو با شطره می‌بره. این میاد، خب دو تا کفش، هر دو جفت کفش دستش اومده، خوشحال میاد شطرشو پیدا کنه، می خبری نیست، هرچی میگرده شطر رو پیدا نمی‌کنه، میره شهر خودشون. بعد بهش میگن چی آوردی؟ میگه که آمدم به خوف هنین، همه چی رو از دست دادم ولی این دو لنگه کفش آوردم. حالا کسی که ولایت ائمه رو نداره، وقتی وارد قیامت میشه بهش میگن چی آوردیم؟ یه خوف فیهونهیم، همه چی رو از دست دادم، با همین دو کفش، با دو لنگ کفش بیارزش آمدم. و من کان سفر و کف انها خواب و آب به خوف فیهونهیم، خوف یعنی کفش. گاهی بعد چکمم اطلاق میشه. و حالا اصحابهی، خب حالا صلات بر خود پیغمبر فرستاده شد، صلات بر آل فرستاده شد، حالا موندن اصحاب، و حالا اصحابهی و اتباعهی، کدومشون؟ همه؟ بر همه اصحاب صلوات میفرستی؟ در همه اطفا نه الفائزین به الفائزین بهی فی النشأتین، اونهایی که رستگار شدن به توسط پیغمبر، نه فقط رستگاری دنیا که همه اصحاب رستگار دنیا بودن، بلکه فی النشأتین، هم نشأ دنیا هم نشأ آخره، که بسیاری از اصحاب یا بعضی هاشون بسیار نگیم بعضی اصحاب اگرچه در نشأ دنیا فائز و رستگار بودن، در نشأ آخرت رستگار نبودن، ولی من بر اصحاب و اتباعی صلوات میفرستم که در هر دو نشأه از طریق پیغمبر رستگار شدن، یعنی اون اصحابی که قابلیت صلوات دارن. اتباع با اصحاب فرق میکنن، اون گروهی که پیرو پیغمبر بودن و خود پیغمبر رو دیده بودن و با ایشون مصاحب بودن اصحاب گفته میشدن، اما اون کسانی که اصحاب پیغمبر دیدن خود پیغمبر ندیدن بهشون تابعین گفته میشد، حالا ایشون به جای تابعین گفته اتباع. پس هم بر اصحاب هم بر اتباع درود میفرسیم، اما اصحاب و اتباعی که به وسیله پیغمبر در هر دو نشأه فائز و رستگار بودند. و بعدو فعقول و هازا زمان و محل الحکمه، محل معنای خوشسالی، گرسنگی اگرچه در قحط سالی نباشد، بیبارانی، شدت، قحطی. الان زمان قحطی حکمته، نه یعنی حکمت قحطیه، افرادی که باید به سمت حکمت برن کمند، یعنی حکیم قحطی شده. حکمت که هست، حکمت همین کل حقایق جهان حکمته، حکیم کم شده، یعنی کسی که دنبال حکمت بره و حکمت رو به درستی یاد بگیره زمان قحطی حکیمه. هازا زمان و محل الحکمه و قلت و نزول امطار الیقین. این عبارات توضیحاتی لازم نداره، فقط یه مقدار تشبیه استعاره توشه که روشن هم هست، من فقط ترجمه میکنم بعضی رو اشاره میکنم، توضیح زیادی نمیخواد. و قلت نزول امطار الیقین، باران یقین الان کم میباره، بیشتر افراد به همون گمان اکتفا میکنن، به خطابه اکتفا میکنن، دنبال یقین نیستن، باران یقین کم میباره چون طالبش کمه، ولی از جانب خدا فیض قطع نمیشه، اگر کسی طالب باشه خدا باران یقین رو میفرسته، اگر فرستاده نمیشه نه به خاطر بخل خداست بلکه به خاطر عدم قابلیت افراده. و قلت نزول امطار یقین من سحاب الرحمه، امطار یقین یعنی باران‌های یقین از ابر رحمت نمیبارد، یعنی خداوند رحمت محضه، رحمت بی نهایته و این ابر همیشه باید بباره و میباره، اما اگر کم باریده به خاطر اینکه قابلیت نبوده، و خداوند این چنین نیست که بر موجود غیر قابل گوهر ببارانه، گوهر خدا تو مزبله نمیندازه، حکیم دیگه، حکیم هیچ وقت گوهر رو در جایگاه خلاف قرار نمیده. یقین یک گوهری است که به هر کسی نمیشه داد، خداوند این یقین رو به هر کسی نمیده، باران یقین بر هر کسی نمیباره به خاطر حکمتش. لکست زنوب اهل القفلت والجهل، چون اهل قفلت و جهل گناهان زیاد کردن و باعث شدن که باران نبارد، باران یقین نبارد. تعبیر به اهل قفلت هم اگر به کتب اخلاقی مراجعه کنید میبینید رو حساب آمده، چون در کتب اخلاقی از جمله جامع السعادات تصریح به این مطلب است که دو صفت است که انسان رو تقریبا نابود کرده، تمام اوصاف رذیله تو همین دو صفت است، یکی غرور یکی قفلت. و اگه ملاحظه کنید میبینید درسته، همه یه صفات رذیله از این دوتا ناشی میشن، اگر کسی غافل نباشه و غرور نداشته باشه به هیچ کدام از این صفات رذیل مبتلا نیست. ایشون هم اهل قفلت رو مطرح کرده، اهل قفلت و جهل.
قفلت از چی؟ از حقیقت؟
بله.
قفلت از حقایق از چی؟
قفلت از همه چی دیگه، قفلت از آخرت، قفلت از خدا بودن خدا. الان شما اگر بعضی از مجرمین رو ملاحظه کنید ببینید، خب در وقتی که هوسش به گناهی جلب میشه به سمت اون گناه میره، بعد اون گناه انجام میده، اون هوس فروکش میکنه، بعد میگه چی میگه وقتی قفلتش برطرف میشه چی میگه؟ میگم چطور شد که من این خدا رو معصیت کردم؟ اصلا باور نمی کنه که معصیت کرده. ما عظمت خدا رو توجه کنیم و عظمت خدا رو توجه کنیم، یک ذره گناه نمی کنیم. یک دونه بچه کوچیک اتاق کاملا هم لایش آوره، جلوی اون که هیچ یالیش نمیشه تازه خوابم هست، گناه نمی کنیم. وقت در مقابل خدا گناه میکنیم، جز قفلت چیزی گناه ما رو توجیه نمیکنه. اگر قفلت کنار بره هرگز هیچ کسی نمیتونه گناه کنه. پس تمام گناهان ناشی از قفلته. قفلت یعنی قفلت از خدا، که دیگه قفلت از همه چی توش هست. همین که ما غافل از خدا میشیم گناه ها میاد. غیر از قفلت عاملی برای گناه ما نداریم. حتی بعضی روایات داره اون وقتی که ما گناه میکنیم ایمان رو از ما میگیرن، بعد که گناه تموم میشه ایمان رو به ما میدن. یعنی ایمان با گناه جمع نمیشه، قفلته که با گناه جمع میشه. فقط عرض میکنم قفلت از خدا، بقیه همه قفلت زیر مجموع همینه. قفلت از خدا اگر حاصل نشه هیچ قفلتی حاصل نمیشه. لذا میبینید معصومین هیچ وقت گناه نمیکردن چون قفلت از خدا نداشتن. یا عرفا به جایی میرسن که دیگه گناه نمی کنن چون قفلت از خدا برشون نیست. فنسد علیهم ابواب و سماع العقل. همش توجه کنید، عرض می کنم استعاره و تشبیهه، اینا فقط با ترجمه بشه، توضیحش خودتون می دین، اینا دیگه تو ادبیات خوندید. بر اونها بسته شد درهای آسمان عقل. معلوم میشه درها داره آسمان عقل، درها داره. از آسمان عقل با صحاب رحمت یقین میباره، ولی درها رو بر اثر قفلت و جهل بستیم. درهای عقل رو اگه به صدرا بگیم، صدرا برای بهشت 8 طبقه قائله. پنج طبقه 8 تا در برای بهشت قائله. حال طبقهش طبقه هم بله، ولی الان من اشتباه طبقه گفتم. 8 تا در برای بهشت قائله و 7 تا برای جهنم. هشت تا در بهشت اینطور میگه، میگه 5 تا حواس ظاهره، چشم، گوش، زبان، شامه، لامسه. 2 تا بگید خیال و وهم یا شهوت و غضب، این شد 7 تا. 8 تومی عقله. درهای بهشت همین 8 تاست. اگر به چشم اجازه دادید که بله، حالا این نمیز کنن، در جهنم 7 تاست، همون حواس ظاهره به علاوه تخیل و توهم یا به علاوه شهوت و غضب، همون 7 تایی که اونجاست اینجا هست. ولی در 8 توم که عقل مال جهنم نیست، اون مخصوص بهشته. کسی اگه عقلش رو به کار بندازه هیچ وقت سراغ امور جهنمی نمیره، همیشه سراغ امور بهشتی میره. ولی اون 7 تا دیگه نه، گاهی به سمت امور بد باز میشن، میشن در جهنم، گاهی به سمت امور خوب باز میشن، میشن در بهشت. پس 7 تا در داریم برای بهشت، هشت تا در بهشت، هفت تاش همون توی که میتونه در بهشت باشه در جهنم هم هست. بعد تعبیر جالبی داره، میگه فکر نکن دوتا در رو میتونی باز کنی، در بهشت رو باز کنی در جهنم بسته میشه. در اینجوریه، در جهنم رو باز کنی در بهشت بسته میشه. میگه این چنینه، شما یک همین کنج اتاق رو تصور کنید، کنج اتاق یعنی یکی از این چهار تا گوشه اتاق رو توجه کنید، یه شکاف این طرف بدید که ورودی باشه، یه شکاف این طرف بدید که ورودی باشه، که این دو تا شکاف مثل لولای در به هم وصل باشن، یعنی درست این دو تا شکاف بیفتن تو کنج. بعد یه در بذارید روی کنج، این در رو ببندید، این شکاف بسته میشه، اون شکاف باز میشه، یه دونه لنگه در هم بیشتر نباشه. از اون طرف ببندید، این شکاف باز میشه، اون بسته میشه. یه دونه دره که هم میتونه اینو ببنده اونو باز کنه، هم میتونه اونو ببنده اینو باز کنه. تشبیه جالبی میکنه که تصور کردید چی دارم عرض میکنه. یه لنگه در رو به کنج این دیوار آویزون کنید که اگر بسته بشه به این سمت، به سمت دست راست بسته بشه، این حفره رو در میشه برای این حفره، این راه این طرف بسته میشه. به اون طرف، به طرف روبرو بسته بشه، اون حفره روبرو میبنده، حفره بغلی باز میشه. این هفت در این چنینن که اگر رو به بهش باز بشن در جهنم بسته میشه، رو به جهنم باز بشن در بهش بسته میشه.
بهشت یک در داره، جهنم هفت در.
نه، بهشت هم هفت در داره، منتها یه درش اختصاصیه، یه در هفت در مشترکه، یه در اختصاصیه. با عقل نمیشه معصیت کرد، معصیت با قوای حیوانی یعنی شهوت و غذا و اینا انجام میشه، عقل اجازه معصیت نمیده، مگر عقلی باشه که تحت تسلط شهوت و غضب رفته. به قول صمدیه میگه انارت العقل مکسوفون به تو هوا، یعنی با اطاعت از هوا هوس، با اطاعت از شهوت و غضب، اناره عقل، نور عقل خاموش شده. اگر اونطوری بشه اون عقل میشه در جهنم، ولی اون عقل دیگه نیست، اون شهوت و غضبه. ولی عقل اگر عقل باشه در بهشته، در جهنم نمیتونه باشه. این البته به مناسبت بحث شده، رفتی به کتاب من نداشت.
ورود شخصی که با بعضی از حواس مطیع با بعضی از حواس عرض می شود که مخالف است، او چگونه است؟
اون توی کلام مطرح شده دیگه، بحثش اینجا نیاریم. بحث موازنه هست، بحث احباط هست، آیا موازنه می کند خدا بین این چند بار در رو به جهنم باز کردی، چند بار رو به بهش باز کردی، کدام بیشتر بود، کدام کمتر بود؟ آیا احباط هست؟ حدیث اینجا، حدیث اسم حدیث یادم نیست، حالا حدیث تومار من اسمشو میذاره، حدیث تومار اینجا میاد، خیلی حدیث مهمیه، تو بهار هم نقل شده. حالا شاید اشاره میکنم، کتاب میخواستم تونتر بخونم، یه خود تبدیل به منبر شد، باز خلاف مقصود داره حاصل میشه. این حدیث این چنینه که ما حدیث و سجلات، حدیث و سجلات مراجعه کنید، تو بهار هست، با همین تعبیر حدیث و سجلات برید تو کامپیوتر حدیث رو میاریم. حدیث اینه که انسانی رو میارن در قیامت، تومارهای جلوش بازه، پر گناه، حالا ننوشته با خط ریز، نوشته با خط درشت، با خط ریز نمیشه که خب گناه بیشتره، با خط درشت نمیشه خودی کمتر. تا چشم کار میکنه نه یک تومار بلکه تومارها، اینا رو جمع میکنم، تومارها رو میذارم تو کفه ترازو. خب این ترازو میاد پایین دیگه، اون ترازو دیگه خالی، اون کف دیگه‌اش خالیه، میره بالای بالا، میشسته به سقف. بعد این مایوس میشه، مایوس میشه که این همه گناه ها من چطوری جبران کنه. بعد نگاه میکنی یه کاغذ که مسخر باده، گاهی این ور میره گاهی اون ور میره، داره تلو تلو خوران میاد پایین و این کاغذ میاد میفته تو کفه خالی، میفته تو کفه خالی. یه دفعه کار برعکس میشه، این کفه میاد پایین، اون همه سجلات میره بالا، اونا کمبز میشن. تعجب میکنی این کاغذ چیه؟ و کاغذ نگاه میکنی توش نوشته لا اله الا الله، فقط هیچی دیگه نیست. میفهمه توحید است که بر همه گناهان غلبه کرده و همه گناهان رو محو کرده. این حدیث سجلات هم داریم، اگه حدیث سجلات رو بیارید دیگه خیلی از گناهان حل میشه دیگه، اما نباید اینا ما رو مغرور کنند، چون حد اکثر اینه که این لا اله الا الله گناهان رو پاک میکنه، ولی به امتیازاتی که یک انسان میتواند به اونها نائل بشه دیگه در اختیار ما قرار نمیده. این لا اله الا الله فقط میاد اونها پاک میکنه، ولی دیگه امتیازات به ما نمیده. وقت و اونجا جای امتیازه، جای اونجاست که جای این است که ما ببینیم امتیازات رو، و الا حسرت میبریم، حسرت خالص. حسرت دنیایی گاهی از اوقات کشنده است، با اینکه خالص نیست. ببینید در وقتی ما داریم حسرت میخوریم چه اشتغالاتی دیگه هم تو ذهنمون هست، در قیامت اشتغال دیگه نداریم، فقط همین حسرته. اگر مرگی قرار باشه این حسرت چند بار ما رو میکشت، ولی قراره که انسان تو قیامت نمیره. و این حسرت چی میشه؟ خود حکما گفتن این همون ناریست که تطلع علی الافده، که سوزانتر از نار حسیه. خب اینا رو ملاحظه کنید، ما نباید مغرور بشیم به اینکه حالا لا اله الا الله گفتیم پس گناهانون بخشیده شده. خیلی امتیازات رو با گناهمون از دست میدیم که فردا حسرتشو اونم حسرت خالصشو میبریم. اینا یه خورده بحث منبری شد، از کدم از کتاب فاصله گرفتیم، حبی هم نداره، ولی گاهگاهی از این حرف زده بشه مشکلی نیست، چون فقط ذهن رو از براهین پر کردن و لطافت قلب رو با برهان خشک کده ساختن خوب نیست. ما باید هر دو رو با هم جمع کنیم، هم عقلمون رو برهانی کنیم، هم روح لطیفمون رو متوجه خدا کنیم و اون استفاده رو از دست ندیم. هر دو باید با هم باشه. و حرمو ان معرفت رب الفلق بالوقول فی العشق و القصق. محروم شدند این اهل ذنوب، این اهل قفلت محروم شدند از شناخت پروردگار صبح. نه که علم نوره، اینا محروم از نور شدند، محروم از صبح شدند. میگه به از پروردگار صبح و از اون نوری که باید به دست بیارن محروم شدن. به چی؟ بالوقول فی العشق بالقصد. وقول به معنای داخل شدن، در حد پنهان شدنه، یعنی غرق شدن، یعنی داخل شدن ولی اینقدر فرو رفتن که پنهان شدن. بالوقول فی العشق، فی العشق بالقصد. بالقصد متعلق به عشقه، قصق یعنی تاریکی اول شب. چون عشق به قصق داشتن فرو رفتن تو این عشق، و با فرو رفتن در این عشق از معرفت رب الفلق محروم شدن و اون نور دیگه نصیبشون نشد. ایشون میفرماد که فرو رفتن در عشق به قصق که تاریکی اول شبه. تاریکی اول شب خیلی تاریک نیست، خیلی ظلمانی نیست. اینا این چنین وضعی پیدا کردن، امید هست که برگردن، چون ذره روشنی هنوز تو اون تاریکی هست. اگر بخوان بیشتر فرو برند اون ظلمت میفته، ظلمت های وسط شب، دیگه بیرون آمدن از او امکانش نیست. به صورتی که اگر 70 بارم پیغمبر، نه ما، 70 بارم برشون استغفار کنه فایده نداره، 70 مرم برشون استغفار کنی فایده نداره. آیه قرآن دیگه، اینا به جایی رسیدن که اگر تو پیغمبر که حرفت مستجاب میشه 70 بار برشون، نه یک بار، 70 بار استغفار کنی کافی نیست و اینا بر نمیگرده. انسان به اون حد میرسه که دیگه در ظلمت اول شب نه، در ظلمت آخر شب خارج بشه. ادامه بدم یا بس باشه؟